به نام خدا و سلام به شما هموطنان ارجمند در این بخش از برنامه سعادت آباد و در گفتگو و میزگردی که در این لحظه تقدیم شما میکنیم در خدمت دو مهمان گرانقدر هستیم، جناب حجت الاسلام آقای حسن نوروزی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 11 و جناب آقای دکتر مهدی حجتی عضو محترم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و در خصوص قانونهای فرسوده یا به تعبیر بگیم خلأهای قانونی میخواییم با این دو مهمان بزرگوار گفتگو بکنیم. جناب نوروزی خدمتون سلام عرض بکنم.
علیکم السلام، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر حجتی خدمت شما هم سلام عرض بکنم.
بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان برنامه‌تون. مهمان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نوروزی، ما اگر بخوایم بگیم یه قانونی متغیرها تغییر کرده و این قانون فرسوده شده، بایستی اصلاح بشه، به روز بشه، حالا مشخصا چون عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی هستید، میخوایم ببینیم در این حوزه این قوانین چطور تشخیص داده میشن، چگونه روند اصلاح در اونها اتفاق میفته و وقتی اصلاح صورت میگیره مجلس به عنوان عالیترین مرجع وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای اون چی کارا میکنه؟
بحث این که یک قانون اگر که فرسوده شده باشه راه تشخیصش خیلی ساده است. به هر حال ما حقوقدانیم و قانونگذار هستیم.
بله.
یه قانونی که 80-90 سال از عمر تصویبان گذشته باشه مثل بله. قانون تجارت، خب طبیعتاً هم قضات ما، قضات حقوقی کار ما، چه قضات دادگاه بدوی، چه قضات دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی و یا وکلای در این زمینه و یا خود ما ها که حالا یا وکیلیم و یا قاضی هستیم، طبیعتاً تشخیص میدیم و مشخصه این راه ساده است.
بله.
و مشخص هست که فرض بسازیم قانون فرسوده شده. ما حالا در حوزه کمیسیون حقوقی و قضایی صحبت میکنیم.
بله بله.
ولی خب ما 11,000 عنوان قانونی داریم که فکر میکنم 6,000-7,000 آن، شاید بیشتر، اینها فرسوده شده و قدیمی شده.
یعنی بیش از نیمی از اونها.
بله، ما تقریبا در مجلس دهم یکی 2,000 آن رو منسوخ اعلام کردیم و مجلس هم رأی داد.
درست.
از رده کاری خارج شدن ولی هنوز مونده قوانین دیگری که باید اینها رو پیگیری بکنیم.
آقای نوروزی، اگر بخوایم مقایسه بکنیم با گذشته، خب بالاخره یه اولویته، یه اهمیته، یه فوریته. الان فوریت قوانینی که منسوخ شده و شما باید بهش بپردازید یا دارید میپردازید چیاست؟
خب حالا اگه بخوایم آمار بگیم، الان موقتا من چند تا رو عرض میکنم.
بله.
مثل قانون تجارت، قانون امور حسابی، قانون تجهیزات حکومتی.
بله.
قانون ثبت، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر که سال 99 اصلاح شده ولی با چالش های زیادی مواجه هست.
الان اینو فرایند اصلاح دارن میگذرونن یا اصلاح شدن؟
قانون وکالت اینها فرایند اصلاح رو داره میگذرونه که ما عرض کنم در مجلس 10 کار کردیم و بنامونه که در مجلس 11.
بله.
قانون تجارت رو دو کتابش رو فرستادیم شورای نگهبان. الان قانون تجهیزات حکومتی رو می‌داشتیم مذاکره می‌کردیم که وقت نشد. قانون وکالت می‌داشتیم کار می‌کردیم.
بله.
وقت نشد. اینا رو باید انشالله به قول قوه الهی روش کار کنیم.
شما خودتون این فرایند رو، یعنی رسیدگی به قوانینی که حالا یا فوریت دارن یا احتمالا اهمیت و اولویت دارن، این فرایند رو قابل قبول می‌بینید در مجلس، حداقل کمیسیون حقوقی قضایی؟
این از نظر عادی بله.
بله.
از نظر حقوقی و این که به عنوان حقوقدان بحث میکنیم،
درسته؟
کافی نمیدونم.
بله.
دلیلش هم اینه که خب مجلس 15 تا کمیسیون داره.
درسته.
هر کمیسیونی طرح‌ها و لوای خودش رو داره.
درسته.
خب طبیعتاً ما هم باید بریم در نوبت قرار بگیریم.
درست.
حرف درستیه. عادلانه‌اش اینه که بله باید به نوبت برسیم و ولی واقعیت اینه که باید به مسائل حقوقی و قوانین حقوقی وقت زیادی داده بشود. مستشاران ما باید بیشتر اجازه بدن ما مستشار بگیریم، کاری زیادی بکنیم. ارتباط های خیلی قوی باید بین مجلس و قوه قضایی، مجلس و معاون حقوقی ریاست جمهوری، مجلس و وزارت دادگستری.
درسته.
ارتباطات قوی و کاربردی، این که ما مثلا حالا در هفته مثلا 2 روز، اون هم 2-3 ساعت هر روزی، فایده نداره. خیلی باید کار بکنیم.
متشکرم.
باید دائما پالایش بشه و
متشکرم آقای نوروزی.
آپدیت بشه.
آقای دکتر زاده، آقای نوروزی اشاره کردن به اینکه ما نیمی از قوانین ما فرسوده است و بایستی اصلاح بشه. اشاره کردن به فرآیندهایی در کمیسیون حقوق قضایی داره اتفاق میفته برای اصلاح قوانین، این اصلاح رو البته کافی ندونستن. جناب عالی به عنوان یک وکیل، کسی که دائم درگیر کارهای حقوقی و قضایی هستید، با وجود 15 میلیون پرونده‌ای که در دستگاه قضایی ما هست، چقدر واقعا این فرایند رو در مجلس فرایند منطقی می‌بینید؟ اصلاح قانون و البته مهمتر از اون نظارت بر حسن اجرای اون.
همین مشکلاتی که آقای نوروزی هم فرمودن،
بله،
در سال 89 باعث شد که قانونی تصویب بشه به نام قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور،
بله،
که در واقع بیان و قوانینی که از زمان تأسیس قوه مقننه در ایران تصویب شده
خوب.
و تا الان هم به اعتبار خودش باقی مانده است، بله، میگن تنقیح کنن و قوانین ناکارآمد رو حذف بکنن.
با وجود این آیین نوروزی میگن نصف قوانین مجلس الان فرسوده است.
بله، بسیاری از قوانین ما با توجه به وضعیتی که ما امروز داریم، اینا قوانین یا عملا محل اجراشون از بین رفته، مثلا مواردی که شون مثال زدن،
بله،
یا متروک هستن، یعنی قوانینی که عملا در اجرا دیگه قابل اجرا نیست. مثلا قانون منع کوپن فروشی ما داریم، در حالی که این قانون مال زمان جنگ بود.
درسته.
الان چیزی دیگه به نام کوپن فروشی نداریم که مردم در
و آقای دکتر جدی ببینید، حالا ما این مواردی که اشاره می‌فرمایید مربوط به گذشته است. ما قانون منع استفاده از ادوات ویدئو و ماهواره هم داریم که اینا اصلا طرح اینها تو رسانه شاید یه مقدار اصلا دور از ذهن به نظر برسه. اما مثلا ما الان خرید و فروش نوزاد در فضای مجازی رو داریم که اگر ما قانون فرزندخواندگی رو بیایم اصلاح بکنیم، شاید تو فضای مجازی مشکل حل شه. این چیزی که الان مبتلا به جامعه ما هست، فوریت داره تصویب اونها یا اصلاح قوانین اینچنینی. چقدر این سرعت اصلاح قوانین رو اینگونه شما منطقی می‌بینید؟ با اینکه 89 ما اداره یه تنقیح قوانین رو اصلاح کردیم، الان نیمی از قوانین رو فرسوده میدونن آقای نوروزی.
بله، ببینید، ما یکی از مشکلاتی که داریم طولانی بودن روند قانون‌گذاری در ایران، ما گاهی یا طرح‌محور هستیم یا لایحه‌محور هستیم. یعنی اگر چیزی درش بحث مالی وجود داشته باشه، قطعا از طرف دولت باید بیاد، چون بودجه دولت باید تضمین کنه، باید در قالب لایحه بیاد مجلس تصویب بشه.
بله،
نمایندگان مجلس هم در واقع حق دارن برنامه‌های نیازهای روز کشور طرح رو آماده کنن، با امضاءات لازم به هیئت رئیسه تقدیم کنن جهت تصویب در مجلس. اصولا میزان طرح‌ها و لوایحی که به مجلس واصل میشه اینقدر زیاده که معمولا گاهی اوقات دو تا سه مجلس ممکنه که در واقع بیاد و بره و یک طرحی از سه مجلس پیش تا الان مانده باشه.
درسته.
الان مثلا شما در مورد حیوان آزاری، مثلا یکی از نمونه‌ای که باید بگیم، چند دوره است این قانون در مجلس مطرحه در حوزه‌های مختلف به همین ترتیب. این فرایند طولانی قانون گذاری که از مشکلاتی است که در واقع عوارضش دامنگیر جامعه است. یعنی ما
درسته.
یک زمانی در صورت روز پیش بینی کردیم و الان جامعه نیاز به این قانونی داره، ما تا این تا بخواد کاراش انجام بشه بره کمیسیون نمیدونم قضایی مجلس، کمیسیون فرعیش بره و بیاد در سر علنی، اگه قانون 75 نباشه و قانون موقتی نباشه، بیاد سر علنی، میبینید گاهی اوقات چند سالی به طول میانجا و اصلا اون نیاز روز گاهی اوقات از بین میره.
درست.
مقتضیات جامعه ما تغییر پیدا میکنه و هر روز ما در همون چارچوب قضایی قرار قانون بزنیم.
خب آقای نوروزی، با توضیحاتی که آقای دکتر حجتی دادن، یعنی که ما هر چه قدم تلاش کنیم قوانین فرسوده رو بروز کنیم، زمان میگذره ازش و دوباره این قانونی که اومدیم اصلاح کردیم دوباره از حیثیت ما ساقطه.
عرض کنم حضور انور شما، ما باید اون اداره تنقیح قوانین رو تقویت کنیم.
خب
در واقع اونها قوانینی که در زمان طاغوت تصویب شده،
بله،
که اونها خودش 5-6 هزار عنوانه، مثلا یک بیستومان باید آپدیت بشه، مثل قانون شهرداری ها و قانون بهداری ها و قانون مربوطه به کمیسیون ماده 100 و غیره و اینها، و خیلی از اونها مثل همون جریان درشکه و حقوق نمیدونم فلان پاسپون و غیره که اون زمان بوده، اینها رو لیست بکنن، خود در کمیسیون بررسی بکنیم و مصوب بکنیم، بگیم صحن علنی مثلا 4-5 هزار اینا رو از عده خارج کنیم، منسوخ کنیم که این آر و ننگ از جامعه ما پاک بشه که بابا ایران فقط قانون تصویب میکنه. بعد میرسیم نسبت به قوانین بعد از انقلاب. قوانین بعد از انقلاب هم هاکزا، اینها مثلا قوانینی بوده در دوره ضرورت و جنگ بوده، قوانینی بوده مثلا در دهه دوم بوده، قوانین در دهه سوم بوده، بر اساس زمان خودش تصمیم گیری شده بوده. ولی امروز خیلی از چیزها موضوعا اصلا موضوعیت نداره.
آقای نوروزی، من ضمن اینکه تشکر میکنم از توضیحات جناب عالی، میخوام به این نکته اشاره بکنم که شاید تو بحث ما مورد غفلت واقع شده و اون اینه که خب مجلس که ماشین تصویب قوانین نیست، باید نظارت هم بکنه. ما در دستگاه قضایی درگیر چالش ها و مفاسدی هستیم که با تغییر رئیس قوه قضاییه خودش رو نشون میده و رئیس قوه قضاییه با اونها برخورد میکنه، در حالی که میبینیم مجلس شورای اسلامی، مشخصا کمیسیون حقوقی و قضایی، در دوره‌های مختلف حتی یه طرح تعیق و تفحص از دستگاه قضایی رو ارائه نمیده. فکر میکنید اینجا اصلاح قانون واجبه یا نظارت بر حسن اجرای امور بر قالب استفاده از ابزارهای نظارتی؟
هر دوش لازمه. هم عرض کنم که قانون رو اصلاح کردن،
خب،
و عرض کنم که هم از اون طرف نظارت لازمه. ما خودمون ببینید خیلی چیزا هست نیاز به تغییر و تفحص نداره، ولی بحثی که هست اینه که باید یک کس بی تجربه ای مثلا کار رو مدلی گیره، مثلا الان شرایط فعلی.
بله.
خب الحمدلله این مسئله با مناظرات که ما داشتیم در جامع جمع و غیره و اینها، الحمدلله این تصمیم رو آقا گرفتن که یه فردی باشه که از همکاران ما بوده و عرض کنم که خب هم دانش آموخته است هم کارکشته است.
این حرف رو زمانی که رئیس قوه قضاییه، رئیس سابق قوه قضاییه بر مصدر کار بودن هم جای شما زدید؟
بله بله، همون زمان من گفتم.
کجا زدید آقای نوروزی؟
جامع جمع و مناظره داشتیم.
نه خب به عنوان نماینده مجلس، به عنوان یک دستگاه عالی نظارتی این حرف رو جایی زدید؟
شما بخواد دیگه شما نترسید.
نه میخوام بگم چه اثری داشت، از این جهت عرض میکنم.
بود قاتل رئیسیشون رئیس قوه قضاییه دیگه. ما اون زمان عرض کردیم کسی باید باشه که درسته حضرت آیت الله آمویلارجانی فرض فقیفته ای هست.
بله. نه من به شخص کاری ندارم آقای.
بله؟
من به شخص کاری ندارم، من فرایندها رو دارم سوال میکنم.
من واضحش میکنم.
بله.
ما اون بحث همین بود که باید کسی رئیس قوه قضاییه بشه، باید یه قلم زده باشه، حکم صادر کرده باشه، قرار صادر کرده باشه. نسبت به تعیق و تفحص هم حالا واقعیتش اینه که ما لخت‌کنده همکاران ما در مجلس نهم تغییر و تفحصی رو داشتن که فکر کنم به جایی نتونستن برسن. ما هم واقعیت اینه که در مجلس دهم اونقدر فرصت پیدا نکردیم، یعنی خیلی گرفتار بودیم و ما
اصلا حمایت هم نکردید. وقتی مثلا بحث حساب‌های نجومی مطرح شد توسط یکی از نمایندگان مجلس دهم، پیگیری هم نکردید؟ کردید؟
حساب نجومی ببین، ما وقتی که فردی رو رئیس قوه رو آقا تعیین می‌کنن به عنوان مجتهد و اختیارات تام میدن،
بالاخره شما مجلسید، عالی‌ترین دستگاه نظارتی هستید، وظایفی دارید برای خودتون.
خودم یعنی شرعاً باید چیزی بهش برسم. خب وقتی که مثلا اختیارات تام میدن و آقا دارن کاری رو انجام میدن،
بله،
و این شخص به عنوان یک مجتهد و رئیس قوه هست، اینجا من نباید ورود بکنم. چرا؟ بعد من حالا من در رابطه
به فرایندهای قضایی که میتونستید ورود بکنید آقای نوروزی،
مثلا تغییر تفحص از سازمان صرف، بله، از
بله،
مثلا سازمان اختراعات،
بله، ما همین رو میخوایم بدونیم. بله
ما این بله، اما حالا ما این هم انشالله تو این مجلس ما انجام میدیم.
انشالله
ما اونقدر گرفتار بودیم در مجلس دهم، 40% کارهای و قانون‌گذاری نظام ما انجام دادیم.
بله. به حال شما مجلس رفتید که برای رسیده به هم رسیدگی به همین گرفتاری ها دیگه. آیه نوروزی خیلی متشکرم. اجازه بدید نظر آقای حجتی هم در این باره بپرسیم. آقای حجتی، حالا که فرایند اصلاح قوانین فرسوده و خلاهای قانونی فرایندی طولانی است، خود جناب علی هم بهش صحه گذاشتید، آقای نوروزی هم تایید کردن، چقدر واقعا حالا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و کلا ساختار مجلس به لحاظ نظارتی ساختار درست و درمانی میبینید؟
یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم در واقع نظام تک مجلسی است. یعنی در بسیاری از کشورهای دنیا نظام دو مجلسی دارن، یک مجلس سنا دارن و یک مجلس در واقع شورا دارن. اون مجلس سنا در واقع عملا به صورت تخصصی کار قانونگذاری انجام میداد و مجلس شورا در واقع عملا کار نظارتیشو انجام میداد و امور سیاسی و روز مملکت در واقع سر و کار داشت. و ما هر دو وظیفه را الان امروز جمع کردیم در یک مجلس، رو مجلس شورای اسلامی، و طبیعیه که با حجم بالای کاری که در نظام سیاسی کشور وجود داره، شما حسابی از تایید صلاحیت وزرا برای اعتماد بگیری تا مشکلات دیگه که وجود داره، و بعد بدبستانهایی که در زمینه امور سیاسی و تقنینی انجام میشه، یعنی نمایندگانی ممکن است در جهت منفیات سیاسی گروه
یک لابی کنن،
کاری رو انجام بدن و در واقع برمبنای اون قانونی در مجلس ترتیب برسه، تعارض منافع به وجود بیاد.
درسته.
در واقع این مفاصلی فاسد در واقع جمع شدن وظایف نظارتی و تقنینی در یک مجلس زیاد یا دوستان این دوستانی که در مجلس بودن به عین هم دیدن که این مشکلات رو ما داریم. بنابراین ما اگر بخوایم راه رو درست بریم باید بیایم قانون اساسی رو اصلاح بکنیم، نظام تک مجلسی رو به دو مجلسی تبدیل بکنیم و مجلسی که در واقع کار قانون گذاری انجام میده، حالا اسمش سنا بخوایم بذاریم، هر مجلس دیگه میخوایم بذاریم، بگذاریم اسمش خیلی مهم نیست.
متشکرم.
اون تخصصا کار قانون گذاری انجام بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
مجلسی دیگه ای که در کنار اون داره کار میکنه بیاد به امور نظارتی خودش برسه اون کارو انجام بده. شما الان ببینید در مجلس 11ام کمیسیون حقوقی و قضایی ما تشکیل نمیشه بعد از چند ماه، بعد از واقع الان میان آیین‌نامه رو اصلاح میکنن و حتی حاضرن از افرادی که در واقع تاثیرات حقوقی هم نداره در این کمیسیون استفاده کنن. ولی خودش تا یه فاصله داره، کسی که قرار قانون بنویسه بلکه در حوزه حقوقی و قضایی قطعا باید در واقع حقوقدان باشه.
خیلی متشکرم.
قطعا باید مبانی حقوقی رو بلد باشه.
ممنونم آقای دکتر جتی. آقای نوروزی حداکثر یک دقیقه فرصت هست، جمع بندی اگر دارید بفهمید آیا به سمت اصلاح قانون اساسی خواهیم رفت دو که آقای دکتر جتی گفتن؟
نه اصلا که من فرمایش رو با حفظ احترام ایشون
فقط جسارتا فرصت کوتاه. آقای نوروزی
علت اینه که ببینید ما هم مجلس داریم، هم شورای نگهبان داریم، هم مجمع تشخیص مصلحت داریم که اینا خودش داره قانونگذاری میکنه. بعد من اعتقادم اینه کسی که قانونگذاری میکنه خودش میتونه نظارت دقیق داشته باشه بر قانونی که او رو نوشته است.
بله.
اون کسی بخواد نظارت کرده باشه بر چیزی که قانون خودش ننوشته نمیفهمه چی کار کنه. کما اینکه
بله.
ما در خیلی وقتا وقتی مثلا آیین‌نامه رو میدیم به دولت مینویسه، قوانین ما رو به طور کلی 100% مسیران رو تغییر میده.
درست.
و از نظر نظارت حالا ما هم باید انجام بدیم، ولی خب ما کمیسیون اصل 90 داریم، ما دیوان محاسبات داریم.
بله.
عرض کنم حضور انور شما، خودمون هم خب هی دائم داریم سوال میکنیم، تذکر میدیم.
درست.
شما حتما میدونید که تذکر و سوال اینا خود یه نوع تغییر تفحصه.
حتی اینا که الان تعطیله دیگه تو چند ماه آخر دولت کسی نمیکنه این کارو.
حتماً این نیست که نظارت فقط وابسته باشه مثلا به تغییر تفحص. نه، ما تغییر تفحص داریم، ما سوال داریم، ما کمیسیون ما هر
اما هیچ کدوم از اینا کارآمدی نداره. آقای نوروزی شما مزاحم میکنید به این قضیه.
ما دائم داره این بحثا میشه، دائم ما نشستیم داریم بحث میکنیم.
آقای نوروزی وزیر اقتصاد دولت 11ام رو استیضاح کردید، تأثیری در قیمت ارز گذاشت؟
بحث
رئیس بانک مرکزی رو عوض کردی، تأثیری در قیمت ارز گذاشت؟ اثری نداره این نظارت ها.
هیئت اقتصادی در درون دولت هست.
بله.
زیر نظر خود آقای روحانی هست. ارشدم حضور انور شما نمیتونه اون روی ارز.
نه میخوام بگم این ابزارهای نظارتی آخه چقدر اثر میذاره؟ منظورم اینه.
بله. وقتی که ما یک زمان دلار رو آوردیم با یک برنامه‌ریزی خاص در مجلس آوردیم، از مختبر اومد پایین ایشون شب مصاحبه کرد گفت بانک‌ها 10 تومن می‌خرن دلار رو.
درست.
خودش خراب داره می‌کنه.
بله متشکرم.
خود ایشون.
ممنونم جناب وزیر ترسام آقای حسن نوروزی عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، براتون روزی موفقیت می‌کنم. خداحافظ. آقای دکتر رجتی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون روزی موفقیت می‌کنم. خداحافظتون باشه ان شاء الله.